خیر، رسیدیم به هفت صبح. یه سلام کنیم به اونایی که تازه شنونده صدای ما هستن. رادیو اقتصاد رو میشنون. امروز در مورد طرح ملی اعتبار ایرانیان صحبت میکنیم. بریم ببینیم شما چی گفتید. گفتن هر طرحی میتونه موفق باشه به شرط اینکه توی بازار ثبات قیمتی باشه و نظارت بر تخلفات. شنونده عزیزمون آقای قبادیان برامون پیامک زدن، گفتن که لطفاً بپرسید که این طرح در چند دوره اجرا میشه، یعنی ما اگر این خرید رو داشته باشیم بازم مثل کالابرگ برامون شارژ میشه یا نه. اینو میپرسیم توی گفتگوی ویژه. آقا اسدی برامون پیامک زدن، گفتن اگه واقعا بدون ضامن وام بده شاید بتونه برای خانواده ها مؤثر باشه. شنونده عزیزمون 914-54-56 گفتن که این طرح رو باید به زوجهای جوان بدن، درصدش هم خیلی پایین باشه برای بحث تسهیل ازدواج، مثل اون خبری که آقای خیرخواه خوندن. طرح چی؟ کمبود چی؟ ازدواج
پایین اومدن
سبت. آهان، کمبود
سبت پایین، ازدواج پایین آمدن ازدواج بود. میدونی که این داده ها فوق‌العاده است. 470 هزار ازدواج، تعداد ازدواج در ایران در سال 1403. 30 سال افزایش میانگین سنی مردان از 26 به 30 سال هم افزایش پیدا کرده. 700 هزار ازدواج سالانه در دهه 80. 27 سال افزایش میانگین 23 به 27.
آقا مهدی برامون پیامک زدن از رشت، گفتن که من موافق نیستم، به نظرم وام آدمو بدهکار میکنه. خب بازم پیامک بزنید، تلفن هم داریم راجب طرح ملی اعتبار ایرانیان. اما بریم به یه بازار سر بزنیم که چند روزی خیلی حال خوبی نداره. آقای بهنام صمدی کارشناس بورس با ما هستن. آقای صمدی سلام.
خانم اکبری، من خدمت شما و آقای خیرخواه سلام عرض میکنم.
ارادتمند.
شنوندای برنامه سکه صبح در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر از بازار بورس؟
بازار سهام این هفته اصلا وضعیت جذابی رو نداشت. از همون ابتدای هفته کارش رو با صفای فروش آغاز کرد و تا الان به محدوده 4 میلیون و 111 هزار واحد عقب نشینی کرده. البته تقریبا 4 میلیون واحد یک حمایت بسیار قوی محسوب میشه. ممکنه که امروز به دلایل اصطلاح تکنیکالی با حمایت صندوق‌های توسعه و تثبیت صفای فروش احتمالاً یه بخشش جمع‌آوری بشه، چون اونایی که اون بالاها تقریبا نقد کرده بودن ممکنه امروز به دلایل تکنیکالی اقدام به خرید بکنن. عمده دلایلی هم که باعث این اصلاح شد بحث های همین تنش های منطقه‌ای بود که خب اخبار سیاسی یه مقدار باعث شده بود سرمایه گذاران ریسک بیز باشن و اقدام به فروش بکنن. تقریبا هم پول نسبتا زیادی از بازار خارج، از این دور معاملات خارج کردن حقیقی ها. حالا امیدواریم که امروز یه مقدار معاملات روان‌تر بشه با رسیدن شاخص کل به محدودهای حمایتی. در نقطه مقابل خب با توجه به با توجه به جهش قابل توجه قیمت طلا در بازار جهانی که تا محدوده 5100 دلار رشد کرده بود، صندوق‌های طلا شاهد افزایش تقاضا به رشد بودن. دیروز هم ارزش معاملاتشون حدود 19000 میلیارد تومان بود و 682 میلیارد تومان وارد این صندوق‌ها شدن. صندوق‌های نقره که بسته هستند به دلیل اصلاح اساسنامه و البته با توجه به این رشد اخیر قیمت جهانی که تا 107 دلار بوده و یه مقدار رشد ارز، اونها هم حبابشون الان کمتر شده. ولی با اصلاح اساسنامه‌ای که احتمالاً رو خواهد داد، شاهد این هستیم که حبابمون هم کاهش پیدا کرده، به زودی اونها هم باز خواهند شد. موضوع بعدی بحث اندازی صندوق‌های ارزی، سرمایه‌گذاری ارزی هست. ابزار جدیدی در بازار سرمایه هست که سازمان بورس هم در با حضور در صدا و سیما هم در رسانه‌های مکتوب دارن این موضوع رو برای مردم تبیین میکنه. به زودی این ابزار صندوق‌های درآمد ثابت ارزی هم راه اندازی خواهد شد که هر کس دوست داره در این حوزه میتونه سرمایه گذاری بکنه.
سود ارزی هم دریافت میکنه.
بله، سود ارزی دریافت میکنم به نرخ ثابت. با یه نرخ مثل صندوق درآمد ثابت که الان ریالی هستن، اون صندوق‌های درآمد ثابت ارزی هستن.
میشه امیدوار بود این ارزهای سرگردان یا خفته حالا دست مردم برسه به تولید یا نه؟
یه تجربه ناموفقی سالهای گذشته بانک مرکزی داشته. یه ابزاری رو اندازی کرده بودن به نام حساب ارزی.
بله.
یه مقدار اعتماد مردم در اون حساب‌ها سلب شد. به مردم گفتن بیارید اینجا سپرده‌گذاری کنیم و به شما سود بیدیم. در نهایت که مردم خواستن برن ارزشون بردارن، بهشون به جای دلارشون رو بدن ریالی باشون تصفیه کردن. این تجربه ناموفق خب ممکنه باعث بشه که مردم یه ذره به سختی بخوان اعتماد بکنن، ولی خب به نظرم بازار سرمایه یه مقدار با بانک متفاوته و ثابت کرده.
دوش اتفاقی خوبی میافتاد مطمئنن که حالا روزهای آتی هم همینطوره. حالا یکم این خبرها تأثیر گذاشت، مثلا عرض اولیه ها داشتن به بلوغ خوبی میرسیدن.
از امروز هم یه صندوق بخشی در حال این اولین صندوق بخشی پالایشگاهی هم پذیرنویسی شروع میشه. اولین صندوق هست که در این حوزه داره پذیرنویسی میشه. حالا باید دید که چقدر با استقبال سهامداران و سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم آقای صمدی ازتون. حال خوب رو برای شما بازار سرمایه آرزو میکنم.
انشالله.
زنده باشین، خداحافظ. نظرتون در مورد طرح ملی اعتبار ایرانیان چیه؟ میخواییم زنگ بزنید 22-65-25-25 رو بگیریم. اگه پیامکتون آماده است اون 30,036-37 رو وارد کنید. آقای جعفری از تبریز برامون پیامک زدن، گفتن من موافقم که اعتبار به خرید برسه نه بازار آزاد، به شرطی که دست مردم باشه. ۹۱۲۴۳۳ گفته وام بدون ضامن اونم با بازپرداخت کوتاه میتونه الگوی خوبی برای بانک ها باشه. چقدر نظرها متفاوت. دوست عزیزمون آقا سعید برامون پیامک زدن از اصفهان، گفته اگه کوتاه مدت قرار باشه که برگرده خب آدم خرید میکنه، بعد چطوری پس بده این پولو. شرمندی عزیزمون از کرج گفته وام 6 ماهه بدون ضامن برای خیلی ها فرصته، فقط روندش باید ساده و سریع باشه. شنوندی عزیزمون آقای روستایی برامون پیامک زدن، گفتن این که یه وامی رو دست مردم بدیم دوباره سفته بازی نشه. طرح ملی اعتبار ایرانیان اصلا اینه که شما یه رونقی رو در بازار ایجاد کنی، یعنی بتونید لوازم مشخص مورد نیاز زندگیتون رو فراهم کنید. نمیشه هر جایی این اعتبار رو استفاده کرد. شرمنده عزیزمون برامون پیامک زدن، گفتن که 917-33-34 گفتن اگه بانک همکاری کنه اعتبار ملی ایرانیان میتونه به مردم کمک کنه. نو 117-33-36 گفتم من تو کل زندگیم تا حالا نه وام گرفتم نه کمک هزینه، کمتر خرج میکنم، آرومتر راحتتر زندگی میکنم. خب صدای شما رو هم بشنویم.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما دستندرکان رادیو اقتصاد و برنامه خوب استقیه صاحب، در رابطه با اعتبار ملی ایرانیان تا جایی که ما سندی میگن به همه نمیدن، میخوان به افرادی که مثلا حقوق بگیر بانکی هستن بدن یا به اونه که حقوق بگیر هستن. خب واقعا به همه مردم که حقوق بگیر بانکی نیستن. بعد میگن آقا پرداخت فرض بفرمایی 5-6 ماه هست، اگه بخواد واقعا اینطوری باشه یعنی همون ادراوت شدنش بهتره. شما فرض بفرمایید همه که کارمند نیست ولی باید همه بانک ها را اقدام کنن، ولی همه که نه کارمندن، همه که مستمری بگیره تامین اجتماعی نیستن، اینا خواهشمندم اگه میخوان بدن به همه بدن. پس من در من سیت من میخوام یه بازه 3 ماهه به من بدن، من بگن آقا مثلا شما باید اعتبار سنجی بشید. شما فرض بفرمایید میگن اگه حقوق زیر 5 ماه به تعلق نمیگیره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم توی گفتگوی ویژمون. فکر میکنم امروز خانم دکتر عاطفی با ما باشن.
باید دولت محترم از حقوق درصد کم بکنه، 20% کل حقوق. اونایی که شخصی مثل من رانتر کم هستن بگی درآمد شما مثلا مای 20 میلیون، 20% ما 4 میلیون بیرید، 10% هم دولت کمک کنه برای مسکن. بگید من کاری که میکنم به جای خاربار که مصرف بشه به خرطش بخوریم تموم بشه، مسکن بیمون به دولت یه بودجه بذاره بزرگ برای ساختن مسکن، به همه مسکن بده. یعنی یه مستاجر با امید روز یه مستاجر تو ایران نباشه. بگید 20% شما بدید، 10% من کمک میکنم بهتون خونه دار بشه. سال بعد همون 20% دولت بکنه 12% از دولت کمک کنه. یعنی خود دولت مالیات ها که از مردم داره میگیره 2-3% هم بذاره سالانه اضافه کنه، دوچتو بشه بشه همه 20. یعنی راحت به قاده مردم همه خونه دار میشن، ولی که برای خاربار نه، مصرف نشه فقط برای مسکن، که همه یه آشیانه دوشی باشن. برنامه قشنگی دارید، امیدوارم این کار انجام بده دولت محترم. خدا حافظ شما. آقا از شبکه اقتصادم تشکر میکنم که این برنامه قشنگی داره طراحی میکنه اجرا میکنه. خدا حافظ.
ما از شما متشکریم که انقدر مفصل و دقیق ما رو گوش میدین و با این لهجه قشنگتون بهمون زنگ میزنید. سلام به شیرازیای با صفا. راجع به طرح ملی اعتبار ایرانیان امروز خیلی مفصل صحبت میکنیم، ابعاد مختلف این طرح رو بررسی میکنیم. خانم دکتر عاطفی منش معاون مدیر کل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد با امون هستن. هر سوالی دارید بگید که تو گفتگومون از جانب شما حرف بزنیم. خب بازم بریم سراغ پیمک ها ببینیم که دوستان عزیزمون چی گفتن. 917-33-20 برامون پیمک زدن، گفتن که طرح ملی اعتبار ایرانیان طرح خوبیه، من از زبان وزیر اقتصاد شنیدم، اتفاق خوبیه، ما مشکلمون طرح و قوانین نیست، مشکلمون اجراست. ۹۳۹۳۸۴۲ گفته اینه که دهک پایین هستن و پسندازی برای پرداخت قسط ها ندارن چطور میشه؟ با پسنداز که نباید قسط داد، با درآمد باید داد، ولی خب بله درآمدی نیست دیگه. آقا ایمان گفتن که امیدوارم که این وام ها روی کاغذ نمونه، به دست مردم هم برسه. آقا مجید گفته این که برای وام دنبال ضامن ندویم یعنی نصف راه حمایت رو رفتیم. خب یه نگاهی به ساعتتون بندازین، اگه دقیق باشه باید 7:15 صبح نشونتون بده. امیدوارم که صبح خوب و بانشاتی رو آغاز کرده باشید. آقای خیرخواه چه خبر؟
بگین چه خبری دوست دارین بشنوید.
خبر خوب دیگه، سر صبح دیگه.
بسیار خوب. اگر بخوایم که در ما در حوزه اقتصاد هم خبرهای خوب داریم، هم اینکه رویدادهایی که همه به هم پیوسته و زنجیر هستن و اینا شاید نوع نگاه خاص رو میطلبه، بعد شنوندگان ما هم در این باره متوجه هستن. ولی در آغاز برنامه یه اشاره کردم به موضوع اینترنت.
بله.
خب میدونید یکی از ابزارهای زیست امروزه در جهان، در ایران هم همینطور، یکی از بنیانهای اساسی اقتصاد دیجیتال هم محسوب میشه. خب در طی چند روز گذشته درباره ارزیابی‌های 2-3-4 حتی 5000 میلیارد تومانی خسارت قطعی اینترنت در حوزه اقتصاد گفته شد. درباره تاثیر کسانی که از شبکه‌های اجتماعی برای خرید و فروش و اقتصاد خرد به عبارتی میگفتن که یک هفته گذشته، بله بله شنیدیم، دایره اون رو هم در یکی از گزارش‌ها اگه خاطرتون باشه هفته پیش مطرح کردیم، چند برنامه قبلی، که به حدود 20 میلیون نفر تخمین زده میشه در کشور. حالا وزیر ارتباطات مطرح کردن که خسارت روزانه 5000 میلیارد تومان هست از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور. و خب این موضوع برای مجموعه برنامه‌های در دست اجرا فوق‌العاده پر اهمیت هست و در
ما بعضی
حال
از بازارها رو هم آقای خیرخواه داریم از دست میدیم. اتفاقا صحبت میشد که ما بازار رمضان یکی از بازارهای فوق‌العاده محصولات غذایی ایرانیه توی کشورهای همسایه، که میگفتن ما 50% خرما رو نتونستیم صادر کنیم به بازارهای همسایه برای بازار رمضان، و این در بازارهای جهانی ترجمهش اینه که ما بازار رو داریم از دست میدیم.
اینا همه بخشه. حالا یه چیز جالبتری هم هست که تعجب برانگیزه. درسته ما میتونیم از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی بر ارزش افزوده تا 26 بهمن به عنوان خبر خوب یاد بکنیم، ولی مسائل مهمتری وجود داره که همین ارزش افزوده در دل تولید فروش، یعنی شما بفروشین یا صادراته که شما بتونید بعد ارزش افزوده بپردازید. برای نگاه میکنیم که اینا یک دومینایی به هم پیوسته هستش. هزینه قطع اینترنت حالا عمدتا ما داریم گزارش‌های مختلفی رو میبینیم که گفته میشه روی دوش بخش خصوصی داره میفته و این اهمیت توجه و حل مسئله رو میطلبه. روزنامه امروز هم عمدتا بهش پرداختن، ولی تعجب برانگیزترین فقط این نیست، این هست که ما زنجیره از امور به این حوزه مرتبط هست. دیدم یکی از خبرنگاران گزارش کرده بود که ارتباط اینترنتی در اتاق بازرگانی برای فعالیت کارکنان و همینطور تجار حدود 20 دقیقه در روز.
بله. 20 دقیقه است، اونم کارت بازرگانی باید داشته باشی، ظاهرا خیلی هم شلوغه، یعنی صفای خیلی طولانی.
دقیقاً حالا هست. ازش به عنوان صف و اینها این مسئله باستا پیدا کرده. اگر بخوام که توضیحات بیشتری دربارش بدم که محدودم هستیم از نظر زمان، برمیگرده به اطلاعاتی که حالا منتشر شده. بسخواهی میکنم اشتغال مستقیم غیر مستقیم، آمارها به ما میگن حدود 10 میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال، و محدود بودن تاب‌آوری شرکت‌های فعال در این حوزه هم باید برای کاهش این آسیب‌ها یک اقدام فوری براشون بشه. این تأکیدات که دارم عرض می‌کنم تأکیدات اظهارات بالاترین مقام مسئول در این حوزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هست و اشاره میکنه که شرط قطعی اینترنت این اشتغال رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برآوردها به گفته ایشون و تحقیقاتی که الان هست نشون میده میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی حدود 20 روزه و کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است که می‌دونیم بله. تقریبا رسیدیم به این مسئله. بنابراین باید برای کاهش آسیب‌ها فوراً اقدام کرد که بیشتر و بدتر نشه.
این وظیفه ماست به عنوان یه رادیوی تخصصی که راجع به این موضوع صحبت کنیم. نظرات شما هم همیشه برام محترمه. گفتم علاوه بر موضوع و محوری که در هر برنامه ما داریم، در واقع دغدغه های شما و موضوعات و محورها و چالش های اقتصادی که مد نظرتون هست رو هم میتونیم مطرح کنیم در برنامه.
این بحث رو ببندیم در سکه صبح. پیام ما عدد میده به ما، داره میگه قطعی اینترنت این زیانی که حالا ازش صحبت میشه بر پیکر اقتصاد کل کشور رو 90 هزار میلیارد تومان در 18 روز خاموشی اینترنت برآورد میکنه.
مناطق فار رو پلخه اینو حسن برفه خمسه و بخط سگینو گیره مناطق فار رو پلخه اینو حلی بودن فیرگی کامل نسی که تری حلی بودن فیرگی کامل نسی که تری حلی رو هم سمایه مثل گلخ بهشو فارد عرب منده تو رو به فصلشو اسم میری که یه جی دمه میری خاری فهم ایران رو دینی اینیو افتخاری فهم ایران رو دینی اینیو افتخاری.
صحرا بچام یاد توه هر جا گلی ها تو یارو تو دلدار تا دنیا شتی ها دشت کنار پرو پر از بابو نظر ده دل شای دوباره بیه و دورو بگرده. صحرا بچام یاد توه هر جا گلی ها تو یارو تو دلدار تا دنیا شتی ها دشت کنار پرو پر از بابو نظر ده دل شای دوباره فیه و دورت بگرده.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ممنونم از حسن اعتماد و انتخابتون برای شنیدن رادیو اقتصاد. اینجا مجله صبحگاهی سکه صبحه. خانواده معمولی با دخل و خرج مشخص با هزینه‌هایی که حالا هر ماه جلوتر از حقوق میدوئن، وقتی قیمت لوازم ضروری بالا میره اولین چیزی که آسیب میبینه آرامش خانواده است. حالا توی طرح ملی اعتبار ایرانیان خانوارها میتونن تا سقف مشخصی اعتبار خرید بگیرن، یعنی اعتباری که کمک میکنه کالاهای اساسی یا مورد نیازشون رو بدون فشار لحظه‌ای مالی تهیه کنن. باز پرداختش هم خب اقساطیه، با سود پایین، نه از اون سودایی که آدم با دیدنش قید وام رو میزنه. این یعنی چی؟ یعنی خانواده میتونه برنامه ریزی کنه، میدونه چی میخره، چقدر قسط میده و از کجا باید مدیریت کنه. یعنی شوک مالی و تصمیم عجولانه رو جلوشو میگیره. شاید بعضیا بپرسن که چرا این طرح یه دفعه مثلا سراسری نمیشه، چرا گفته شده که اول به صورت آزمایشی توی چند تا استان اجرا میشه. پاسخ ساده است، وقتی پای زندگی مردم وسط آزمون و خطا باید کنترل شده باشه، یعنی دولت میخواد اول بازخورد بگیره ببینه اعتبار سنجی چطوری جواب میده، فرایند پیامک و ثبت نام روان هست یا نه، فروشگاه همکاری میکنند یا نه، و مهمتر از همه آیا واقعا به دست مصرف کننده واقعی میرسه یا نه. این نگاه مرحله‌ای اگر درست اجرا بشه میتونه جلوی خیلی از مشکلات قبلی رو بگیره، مشکلاتی که بعضی طرح‌ها رو از هدف اصلیش دور میکنه. حالا شما بگید نظرتون چیه راجع به این طرح؟ آیا طرح ملی اعتبار ایرانیان میتونه به خانوار کمک کنه؟ سکه صبح رادیو اقتصاد. بهمون پیمک بزنید 30,000 36 37 یا زنگ بزنید به 22 65 25 25 25. شنوندی عزیزمون 917-82-54 گفته که 43 سال سن دارم، 20 سال ازدواج کردم، هنوزم وام دریافت نکردم، چون اصلا هفت خانه نوشته 12 خانه رستم رو باید رد کرد. ۹۱۱-33-36 گفتن که این کار به تولید کنندم کمک میکنه، به شرط اینکه کالای با کیفیت دست مردم باشه خریدش خوبه. به نظر ۹۱۳-33-20 گفته که تقویت تولید رو به همراه داره این طرح، ولی ما در اجرای طرح‌ها خیلی موفق نیستیم. آقا پیمان میگه موافقم. شما نظرتون چیه در مورد طرح ملی اعتبار ایرانیان؟
طرح ملی اعتبار ایرانیان اگر موجب تورم زایی نباشه و یه جوری باشه که برای مردم بتونن چند تا حداقل کالای مورد نیازش رو خریداری بکنن، میتونه در کوتاه مدت برای خانواده ها موثر باشه. اما یه مشکلی تو این طرح وجود داره، اونم گفتن که اقساطش خیلی کوتاه مدته، یعنی باید ظرف 5 6 ماه این مبلغ بازپرداخت بشه. به نظرم میاد حداقل 5 یا 6 میلیون تومان در ماه رو مردم باید بپردازن. و پرداخت این قسط به اعتقاد من سنگینه برای خانواده هایی که شرایط مالی خوبی ندارن، شغل ثابتی ندارن. پرداخت اقساطش سنگینه، به نظر من باید اقساطش رو بلند مدت در نظر میگرفتن که اگر خانواده هم انگیزه ای برای دریافت این اعتبار ایرانیان داره، انگیزش از بین نره و واقعا این طرح بتونه به دردش بخوره. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم.
914-44-46 گفتن اینم مثل کالابرگ مختص همه مردمه یا به یه عده خاص داده میشه؟ الان که فعلا طرح آزمایشیه تا اجرا بشه، ولی اینم میپرسی.
سلام، صبح زیباتون بخیر. من کشاورز و روستایی هستم. به نظر من این طرح ملی اعتبارات ایرانی، این که کارشناسایی هستن تصمیم میگیرن کالابرگ بدهن، چرا پول رو به مردم نمیدن؟ این تر برای فروشگاه های بزرگ خوبه، فروشگاه های کوچیک دارن ضرر میدن. هیچ کس این تر را راضی نیستن، چرا نظارت نیست؟ با تشکر از برنامه خوبتون، سید حسن ذبیح‌پور، بابورسر، روستای بالا احمدکلا. خدا حافظ شما.
شنونده عزیزمون برامون پیمک زدن 916-23-26 گفتم به نظر من بازپرداخت باید طولانی تر باشه، سودش چند درصده؟ شما هر سوالی دارید لطفاً بپرسید، پیمک و تلفن برنامه در اختیارتون هست تا حدود 8 صبح. شنونده عزیزمون برامون پیمک زدن گفتن که باید مدیران مراقب باشن که این باعث ایجاد تورم نشه. 912-91-95 هم همین نظر رو داشتن. خب صبحتون بخیر باشه. ما همیشه در برنامه گریزی به یکی از بازارها میزنیم.